بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما درباره مواردی بود که به عنوان شواهد در خطاپذیری علم پیامبران گفته شده بود. این موارد برخیش مستند هست به سخنان برخی از علمای پیشین اسلامی، از جمله یک موردش به ابن خلدون به کلام او مستند شده است و دو سه مورد هم به کلام ابن عربی استناد شده و این موارد برخیش روایات و احادیثی در منابع اهل سنت دارد که در واقع مستند یا شاهد نهایتاً می شود اون احادیث، و بعضی هم مستند روایی حتی در منابع اهل سنت ندارد، بلکه برداشت و تأویلی است که امثال آقای ابن عربی انجام داده اند. خب یک موردش را قبلا بحث کردیم، این بود که در روایات اهل سنت آمده است که پیامبر گرامی اسلام یک سال مردم را از تلقیح درخت‌های خرما و گرد افشانی درخت‌های نر و ماده نهی کردن. این یک حدیثی است که در منابع اهل سنت آمده و بعد که نتیجه منفی شد و محصول نداشتند آمدن پیش پیامبر و این مطلب را به عنوان اعتراض گفتن و پیامبر هم عذرخواهی کردن و فرمودن که انتم اعلم به دنیاکم منی، که عرض کردیم این روایت اساس ندارد، گرچه در صحاح اهل سنت هم آمده است، آمده باشد. اگر در منابع حدیث ما هم آمده بود، سند صحیح هم می داشت، ما اون را قبول نمی کردیم، برای اینکه سند حدیث یعنی صحت سند شرط لازم برای قبول روایت است، نه شرط لازم و کافی. چه بسا مطلبی در یک حدیثی با سند صحیح به اصطلاح اعلایی هم آمده باشد، اما وقتی که با دلائل قطعی وحیانی یا عقلی معارض باشه اون حدیث مردود خواهد بود. این صدر ضوابط و قواعده یا باید تعویل بشه، اگر وجهی برای تعویلش به نظر بیاید باید تعویل بشه و علاوه باید رد بشه و نمی شود به اون عمل کرد و فتوا داد. و همونطوری که استاد آیت الله سبحانی فرمودند، دلیل بسیار روشن بر نادرستی این مطلب این است که منهای نبوت و عصمت پیامبر، ایشون به عنوان یک فرد عادی در که در جزیره العرب زندگی میکرد علل قاعده 40 سال، اونم نه در دوران کودکی و مثلا خردسالی که بگوییم تجربه ای نداشته، آدم این که 40 سال در این جامعه ای که به دنیا آمده زندگی کرده، آداب و رسوم و قواعد و برنامه ها را میداند، که اگر کسی بگوید نمیداند این آدم یه آدم عقب افتاده است. من چطور میتواند کاندیدای مقام نبوت باشه؟ پس نفس این مطلب، این شاهد عقلایی و عرفی کافی است برای اینکه ما این روایت را رد کنیم اگر قابل تأویل نیست. بنابراین حالا منهای این که مقام نبوت و عصمت و این چیزا هم در جای خودش که در یک چنین مسئله اگر اشتباه بکند آیا اعتماد مردم را خدشه‌دار نمی کنه؟ همون برهان عقلی، دلیل عقلی بر عصمت. پس این مورد بحث کردیم، مورد نادرستی است، ما نمی توانیم به اینا ملتزم بشویم. بدتر از این احادیث هم درباره خدا و تقسیم و تشریع و امثال اینا هم هست در صفحه اهل سنت که اینها رو میگوییم اسرائیلیات. در واقع اسرائیلیاتی است که به گونه جعل شده و در همون تهاجم فرهنگی است که در آغاز به اسلام وارد شد. مورد دومی که عرض کردیم و بحثش ناتمام ماند، سخنی است که در مورد رؤیای حضرت ابراهیم علی نبی بنا و آله و علیه السلام آمده و سخن ابن عربی در این باره. حالا بعد نیست ما اول متن آیات شریفه را قرائت کنیم و توجه کنیم، بعد هم متن کلام ابن عربی را من یادداشت کردم خدمتتون میخوانم و وقت بررسی کنیم. سوره مبارکه صافات آیه 101 تا 107 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبشرناه بغلام حلیم. ابراهیم را به جوانی حلیم بشارت داد. فلما بلغ معه السعی، وقتی که رشید شد این غلام و این فرزند پسر، حالا به غلام حلیم علی القاعده اشاره است که این فرزند پسری است، و بعد هم که این رشد کرد، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراهیم علیه السلام به اون جوان که از اسماعیل بوده فرمود ای فرزندم، من در خواب میبینم، او یا مکرر هم بوده این نه یک بار، چون میفهمد اینی ارا فی المنام، نگه رأیتو اینی ارا، مثل اینکه چند بار این تکرار شده، من در خواب میبینم که تو را ذبح میکنم. خب تأمل کن که چه رأیی داری مازات. قال یا ابت افعل ما تؤمر. حضرت اسماعیل به پدرش عرض کرد به اون چی که امر شده ای عمل کن. یعنی فهم حضرت اسماعیل همین بود که ایشون مأموریت داره. خود حضرت ابراهیم نفرمود که من مأمورم، همین خوابشو نقل کرد. اما چون معلوم است که خواب نبی، رؤیای نبی همراهی با تکلیف و حجته، حضرت اسماعیل بدون این دست ابراهیم به ایشان بفرماید که من مأمورم، خودش فهمید که مأموره، همین خواب را نقل کرد. لذا عرض کرد که افعل ما تو امر، ستجدونی انشاءالله من از صابرین. خب معلومه دیگه، چون یک امر بسیار دشواریست، نیاز به صبر داره، باز که بر خدا گفت که من انشاءالله صبر میکنم. خب از پدر و پسر تصمیم گرفتن، تصمیم قطعی، علم ما اسلما و تله للجبین، تسلیم امر الهی هر دو شدن و تصمیم گرفتن به اسماعیل را ایشون صورتش روی خاک گذاشت برای اینکه ذبح کنه. ندا آمد و ناداناه و انیا ابراهیم، ندا به ابراهیم آمد قد صدقت الرؤیا، به خوابت عمل کردیم. قد صدقت الرؤیا یعنی انت صادقون فی رؤیاک، رؤیات رؤیای صادقی بوده و الان تعبیر شد، یعنی انجام شد، محقق شد. اینا کذالک نجزی صالحین، محسنین ظاهرم باشه، از هم محسن من نوشتم صالحین ولی فکر کنم اینا کذالک نجزی محسنین باشه. الله ملازم این نهاز لهو البلاء المبین. بعد می فهمد این امتحان خیلی بزرگ و آشکاری است. و فدیناه به ذبح عظیم، که ما اسماعیل را یعنی فرزند ابراهیم را به یک ذبح بزرگی فدا کردیم، فدیه براش فرستادیم که همون حالا گوسفندی است که جبرئیل آورد از عالم غیب برای حضرت ابراهیم و اون را به جای حضرت اسماعیل ذبح کرد. خب این آیات شریفه. آیات شریفه را که ما نگاه میکنیم، یعنی به ظاهر آیات تأمل میکنیم، به نظر میاد که حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به ذبح فرزندش مأمور و مکلف بوده. افعل ما تؤمر یا عبد افعل ما تؤمر، مأموریت واقعا داشته که این کار رو انجام بده. این یک. دوما این که به مأموریتش هم جامعه عمل پوشانی میده. فتدقت الرؤیا، این مأموریت هم در عالم خواب به ایشون وحی شده. پس مأموریت داشت، یک، در عالم خواب به او این مأموریت ابلاغ شد، وحی شد. دو، او به مأموریتش عمل کرد. سه، تصدق الرؤیا. درسته تا اینجای مطلب. نکته بعدی این است که گوسفند را هم ذبح عظیم توصیف شده است، خداوند فرستاد و اون فدیه حساب شد. فدیه حساب شد. و سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که آیا حضرت ابراهیم به ذبح اسماعیل مکلف بود؟ یعنی واقعا او را ذبح کنه، مأمورون بهش این بود، و بعد این تکلیف برداشته شد و به جایش ذبح گوسفند و کفش به اصطلاح شد که این شد فدیه جای اون. اگر اینطور باشه، در صدق تر رؤیا معنیش چیه اون وقت؟ در صدق تر رؤیا معنیش این است که آن چرا که در خواب دیده بودی واقع شد. خب الان که ذبح که واقع نشد که، اون چه که واقع شده اقدام به ذبح هست، مقدمات را فراهم کرده، رو به قبله خوابونده، کارد را هم گرفته، به گلو گذاشته، فشار داده، اینا دیگه مقدمات لازمه ذبح هست. این واقع شد. پس قد صدقت الرؤیا، ظاهرش این است که حضرت ابراهیم به این مقدار مأمور بوده، نه به واقعیت ذبح در عالم خارج. در صدق الرؤیا معنی نداره اون وقت. همین مقدار مأمور بوده است که در عالم واقع ها این الله تبارک و تعالی و یا اینا کار انجام داد. خب حالا سوال این است که اگر چنان که واقعا به این مأمور بوده، فدیه یعنی چه؟ فدیه معنی نداره دیگه. فدیه وقتی است که ذبح اسماعیل مأمورون به بوده باشد، اون نسل شده باشه یا حالا رب شده باشه، به جایش ذبح گوسفند آمده باشه. فدیناه به ذبح عظیم. پس ببینید اینجا الان به حسب ظاهر یک مطلبی به ذهن میاد که باید حل بشه. اگر قد صدقت الرؤیا را بخواهیم معنا کنیم، تأویل نکنیم، همینطور به ظاهرش عقل بکنیم، منظور است که ایشون مأمور به ذبح حضرت اسماعیل نبود در واقع، به همون مقدار مقدمات بوده، اونو انجام داد. اگر این بوده است، اون وقت فدیناه به ذبح عظیم یعنی چه؟ فدیه یعنی جانشین دیگه، جایگزین. مثل اینکه اسیر جنگی رو به جای اینکه بکشم فدیه میگیرم. یک حکم این است، حالا مخیر است مثلا که یا کشته بشه یا به جای او فرسون که فدیه بده. خب چه باید بگوییم؟ آقای ابن عربی اینا اینطوری حل کرده، گفته است در واقع و نفس الامر حضرت ابراهیم یک تکلیف بیشتر نداشته، یک تکلیف، و آن عبارت بوده است از ذبح همون ذبح عظیم، همون ذبح عظیم یک گوسفند بوده. این در متن واقع بود. اما ایشان در عالم رؤیا اون گوسفند را که مأمورون به واقعی بود که ذبح بکند در عالم خیال متصل او به صورت ذبح فرزندش تمثل یافت. قوه وهم او، قوه خیال او را اینجوری برای او تصویر کرد، او اینطور دید، خوابش این بود. پس این که خدا می‌فرماید فدیناه به ذبح عظیم، نه به لحاظ واقع نفس الامر، این به لحاظ وهم ابراهیم این فدی انجام شده. ابن عربی اینجا توجیه کرده، لازمه فرمانید که اصلا جناب ابراهیم خلیل به درباره فرزندش مأموریتی نداشته، تکلیفی نداشته اصلا. ملاحظه فرمانید، این حرف ابن عربی، تکلیف ایشان فقط بوده از ذبح عظیم که همون گوسفند باشه که جبرئیل آورد، ولی چون در خواب این را اینجور دیده بود، حالا خداوند سبحان بر اساس وهم او در این خواب او در قوه واهمه اینجور آمده بود، میگه ولی فدیناه به ذبح عظیم، یعنی الان ما هو فی وهم ابراهیم فدیه است، ولی فدیه نیست، خودشه و اصلا بدل نداره، بدل چیزی هم نیست. عبارت ابن عربی حالا میخوانم خدمتتون، یادداشت کردم. اعلم ایدک الله و ایا و ایانا، یا ایدن ایدن الله و ایاکه، اعلم ایدن الله و ایاکه، اول خودشو میگه بعد بقیه. اعلم ان ابراهیم الخلیل علیه السلام قال لابنه اینی عرف المنام انی اذبحه والمنام حضرت الخیال علم یعبرها، خواب در اینجا حضرت خیال هست، مراد از خیال همونطوری که شارحین گفتن یعنی خیال متصل، حضرت الخیال یعنی خیال متصل. میدونید دیگه رؤیا جا در خیال متصله یا در خیال چیه؟ منفصله، که در واقع خارج از وجود بیننده خوابه. ولن یعبر، اگر چنان که در خیال متصل شد، تعبیر میخواهد دیگه، هر وقت رؤیا چشمی باشه از خیال منفصل، در خیال متصل صورتی چیزی نداشته باشد، این اوریانه، تعبیری نمیخواد، تعبیر نمیخواد خودشه دیگه. اما اگر در خیال متصل صورت پیدا کرد، اینجا نیاز به تعبیر داره، کشف صوریه به اصطلاح، از این صورت باید عبور کنه تا به معنا به حقیقت برسه، ملاحظه می‌فرمایید، یا حالا به اون صورت دیگری که اصلش برسه، ولی میگن لم یعبرها، حضرت ابراهیم اینا تعبیر نکرد، این که در خیال متصل او و کان کبشون ظهر فی صورت ابن ابراهیم علیه السلام فی المنام، این در واقع نفس الامر کبشی بود که در صورت فرزندش به او در منام خیال متصلش ظهور پیدا کرد. فصدق ابراهیم و الرؤیا، حضرت ابراهیم رؤیاش صادق بود، چرا؟ چون گوسفند ذبح کرد دیگه، حالا ایشون تصدیق رؤیا را اینجوری میدانه، قد صدقت الرؤیا یعنی قد ذبحت الکبش، رؤیا این یعنی به لحاظ اون واقع ها، ای ابراهیم تو به رؤیایت عمل کردی، نه اینکه اسماعیل رو آورد خوابوندی که کارت به گلوش بکشی، نه چون گوسفند را ذبح کردی رؤیات هم دیگه واقع شد، چون واقعا تو بایستی گوسفند را ذبح میکردی. فصدق ابراهیم از رؤیا، فصداه ربه من وهم ابراهیم، این فدیه، فدیه واقعی نیست، فدیه چیه؟ فدیه از وهم ابراهیم به ذبح العظیم، الذی هو تعبیر رؤیاه عند الله، اون ذبح عظیم که تعبیر واقعی رؤیای او عند الله همون بود، اگه ایشون تعبیر میکرد، اگر رؤیای خودش تعبیر میرسید به همون ذبح کفش، اما تعبیر نکرد، فرزندش رو بود به قربانگاه خوابوند، اما بالاخره من که ذبح نکرد، آخرش هم کفش را ذبح کرد، قد صدق در رؤیا. و هو لا یشعر، ابراهیم هم توجه نداشت یعنی به این مطلب که واقعا باید گوسفند را ذبح کنه اما در خواب به صورت فرزندش دیده. این عبارت آیه ابن عربی است دیگه، برای اینکه عبارت اینو در البته من از شرح فصوص قیصری نقل کردم، حالا شرح فصوص قیصری تحقیق آیت الله حسن زاده جلد 1 صفحه 565 و 66 نذکشن. این حرف ابن عربی است. خب ما عرض میکنیم که چرا به خاطر وهم، نه در واقع، یعنی این که فدیه نامیده شده فدیه نیست، اصل است، اصلا مأمورون به اصلی ذبح الکبش. اما اگر خدای متعال می سامد فدیناهو یعنی ابن را فدا کردیم برای او به ذبح عظیم، این به خاطر این خواب از ابراهیم است، یعنی بر اساس اون چه در وهم و قوه خیال ابراهیم آمده اسمش شده فدیه، و الا در نفس الان واقع از القصد دختر رویا هم به خاطر همون و نادیناه و انیا ابراهیم قصد دختر رویا. قصد دختر رویا به لحاظ چه؟ به لحاظ این که خب ترش را ذهن کرد، واقعا هم باید ترش را ایشون ذهن کرد نه فرزندش را. این حرف آقای ابن عربی اینجا به حدیث چیزی مستند نکرده، این مستندی نداره که الان حدیث اینجور آمده، این فهم خودشه، برداشتی است که ایشون از این آیات قرآن کرده بر اساس یک نوع تعویل مثلا عرفانی. خب ما عرض میکنیم که این درست نیست، معلوم هم هست که درست نیست، اینجا یک بحث عرفانی هم نیست، این بحث تفسیریه اینجا. حالا من های اون فرمایش امامو که من اون روز عرض کردم اون بماند، خودش باز یک نوع بیان عرفانی بود، ما الان اون عرفانی ها کار نداریم، همین ظاهر قرآن اول معنا کنیم ببینیم چی هست. ما با شما این آیات شریفه ای که خدمت شما تلاوت شد فهمیده می شود که قصد دفتر رؤیا مربوط به خود اسماعیل هست و حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت به فرزندش واقعا مأموریت داشته، نه آقای ابن عرانی که ایشون میگوید اصلا مأموریت نداشته، اونجا تکلیفی نداشته که تو وهمش آمده، نه خیر، آیات شریفه بیانش این است که ایشون مأمور بوده، مکلف بوده. خب مکلف به چه بوده؟ اگر در آیه بود که انی ارا فی المنام انی ذبحت کرد، اینطوری بود، ظاهر آیه این میشد که وقوع الذبح، اگر تعبیر اینطوری بود معنیش این میشد که من خواب دیدم که تو را واقعا ذبح کردم، این که خود ذبح باشه، در حالی که تعبیر است که انی ارا انی اذبحک، یعنی چه؟ اذبحک یعنی خواب را برداشتن و اون چه باید قربانی بشه را آماده کردن و رو به قبل خوابوندن و خواب را به دست گرفتن و محکم به گلو کشیدن، این میشه اذبحک. الان عرف و عقلا دیگه اینا عرفیه. الان اگر در بین عقلا گفته بشود من دارم ذبح میکنم، میگه آقا داری چیکار میکنی؟ میگه من دارم ذبح میکنم. یه وقت میگه ذبح کردم، اونجا قطع شده، فصل شده، رأس از بدن جدا شده، اما اگه دارم ذبح میکنم دارم گوسفند سر میبرم، یعنی چاقو رو برداشتم دارم میکشم به گلوی گوسفند تا ذبحش کنم، کارم نیست، حالا من مشغول این کار هستم. حالا ذبح میشه یا نمیشه معلوم نیست، ممکنه نشه، ممکن از کار نمیبره. من میگه چه میکنی آقا؟ میگه دارم ذبح میکنم. ذبح کردی؟ میگه نه هنوز نمیشه، هر چی کار میکشم نمیبره. ما مثلا قرآن رو معنا کنیم، ما که نمیتونیم که اول برویم یه چیزی از خودمون ببافیم بعد بیایم تحمیل کنیم برای آیه شریفه قرآن، این تطبیقه، تفسیر به رأی ما ما این ظواهر آیات، این ظواهر باید معنا کنیم اول. خب این مقدار رو من خواب دیدینم انجام داد، طابقا نعل به نعل بدون هیچ کم زیاد انجام داد دیگه. حضرت ابراهیم در خواب دیده بود که دارد اسماعیل را ذبح میکنه، واقعا هم در بیداری واقع شد، یعنی ایشان را آورد و خواباند و حله للجبین و کار را هم کشید و کار نبرید. اون وقت اگر شما برخورد میکردید آه ابراهیم خدا قوت، علیکم السلام علیکم خدا قوت، چی کار داری میکنید؟ دارم بچه ما ذبح میکنم. خب ذبح میشه؟ میگه نه نمیشه، هرچی کار را میکشم نمیبرده. میگوید من دارم ذکر میکنم ذکر نمیشود. درسته دیگه؟ خوابم دیده بود دارم ذکر میکنم انی الله که توی خوابش واقعی شد دیگه؟ اصلا رویاش همین بوده. دقت کنید، یکم دقت بفرمایید، بیشتر دقت بفرمایید. حضرت ابراهیم در عالم خواب ندید سر را جدا کرده. آیا نداره این را؟ ذبحت که نداره. ازبحوکه یعنی چه؟ از کردم الان اگر به بنده شما کسی برخورد کنه، مرغ را داریم سرش میبریم یا گوسفند را ذبح میکنیم، میگه در چه میگه دارم مرغ سر میبرم. حالا بریده شد ممکنه وای گوزم یا کاردمون نمیبره، یه کارد دیگه بیار. همون وقت هم که کارد که نمیبره داره به گلو میکشه، میگه من دارم ذبح میکنم. اما میگه نمیبره، کار داری که دیگه تیز بیاورد. یا این جنب و جوش میکنه، جنب سلام میجنبه، نمیشه پاهاش بگی نگه دار، نمیشه. اما میگه من دارم ذبح میکنم. این دارم ذبح میکنم یعنی مقدمات ذبح انجام شده، اون چه که باید ذبح بشه من کار دارم میکشم، اینو دارم میکنم. تو اینو در خواب دیده بود انجام شد. تمام توجه میفرمایید؟ خب حالا یک سوال. اینجا آیه است دیگه، قد صدقت الرؤیا، ای حضرت ابراهیم خواب تعبیر شد، اون چی در خواب دیده بودی واقع شد، تمام شد رفت. خب حالا اگر این هست، این سوال من عرض کنم جوابش رو بگم. میگه خب اگر اینجور هست، این فدیه چه معنی داره؟ شما فدیه را معنا کنید. حالا و فدیناه به ذبح عظیم، اینجوری که شما معنا میکنید اصلا ذبحی در کار نیست حقیقتا. پس این فدیه یعنی چی؟ فدیه یعنی این که یک بنا بوده ذبح شود نشده، نه بنا بوده مقدمات ذبح انجام بشه، اون مقدمات انجام شده واقع شد دیگه، این فدیه نمیخواد که. پس فدیناه به ذبح عظیم، این ظاهرش این است که این باید ذبح حقیقتا مطرح بوده باشه درباره حضرت اسماعیل سلام الله علیه. عرض کنیم بله آقا همینطوره، همینطوره. حالا دقت کنید همینطوره یعنی چه. از آیات استفاده میشه، از روایات هم هاکذا، که حضرت ابراهیم علیه السلام دو تا مأموریت داشته در متن واقع، در لوح محفوظ ایشان به دو تکلیف مکلف بوده، هر دارم انجام داد، هر دارم انجام داد. یکی مکلف بوده از به ذبح کفش فی علم الله الازلی فی لوح محفوظ، مکلف به این بود اما نمیدونست. کی معلوم شد که بعد این کار رو بکنه؟ جبرئیل که کفش رو آورد خب اینا ذبح کن، فهمید که بعد این کار رو بکنه، انجام داد. پس به این مأموریت حضرت ابراهیم عمل کرد. دو، ایشون مأموریت داشت، خوب به عرضم خواهش میکنم دقت بفرمایید، فی علم الله الاجلی فی اللوح المحفوظ کان مکلفا به این که فرزندش را آماده کنه برای ذبح و بخواباند و خواب را هم برداره و به نحو الجد، یعنی به قصد جدی بکشه به گلوی او، این کار هم کرد. ولی حضرت ابراهیم این که این تکلیف تکلیف امتحانی و جدی نیست، یعنی ذبح الولد مقصود نیست، اقدام به ذبح به نحو الجد چیز هست مقصوده و اون مکلفه، اینو فعلا نمی‌دونه. آنگاه که ندا شد نادیناه و امیا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، این براش معلوم شد. حضرت ابراهیم خواب را که دیده بود که دارد کار را به سرزگلی فرزندش میکشد. معمولا کشیدن کار به گلوی حالا فرزند یا هر موجودی، این آیت و اماره و نشانه این است که این کار باید انجام بشه و حضرت ابراهیم بله امتحان نمیشه، چون امر امتحانیه. اگر از اول میدونست که بله فقط بعد این را بخوابانم بعدم کشته نمیشه، این که دیگه امتحان نمیشه که، نه، چون اینجا امر امتحانیست، جناب ابراهیم این نکته را فعلا نمیدانست، بعد متوجه شد، یعنی خدا بهش فرمان، هم نمیدانست که به ذبح کبش مأمور است، بعد فهمید، هم نمیدانست که ذبح ولد به تمامی مقصود نیست. این مقدمات اینا بد فهمید، بله اینا رو خدا بهش فرمود. و این مقدار از ندانستن عیب و نقص نیست بر پیغمبر. خدا هم ندانستن عیب و نقصه، چون ما که نمیگیم پیغمبر علم به ذات داره، همه ی انبیاء علمشون بالغیر بوده، هرچی میدونستن. مگه پیامبر گرامی ما که علم داشته حقایق اسلام به ذات داشت؟ نه. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نورا نهدی به من نشاء. اینا وحی بهش میفهمونه دیگه. وحی هم که حقایق را به انبیا میفهماند، که به یک مصالحی است، فعل خدا حکمی است. تعلیم الاحکام و الشرایع بالانبیا یا للانبیا علی حکم و مصالح الهیه خفیه او جلیه. بالاخره خداوند متعال فعل تشریعیش توی حکمت مطالعی است. حالا یه چون ما میدونیم بسیار نمیدونیم، چون بناس ابراهیم امتحان شود، این ندانستن الا یک امتحانه، یک کماله، این عیبی نیست. و این ندانستن است که بعد دیگران ابراهیم را حالی نمی کنن، آگاه نمی کنن، خود خدا آگاه می کنه از جانب غیب، بازم علم لدنیه. اون عیب است، اون ندانستنی عیب است. آجان دقت کنید، اون ندانستنی عیب است با مقام انبیا نمی سازه، که اولا اون ندانستن بماند مندگار شود، ثانیا اگر مندگار نشد و فهمیده شد، اون خطا کشف شد، به جا از طرف بشر عادی فهمیده بشه، کشف بشه، این نقصه. اما اگر نخیر یک مقطعی موقتی چیزی را نمیدانه، لمصلحت راجحت، حالا یا مصلحت راجحت الی النبی او الی امت النبی، یا فرقی نمی کنه، لازم فهمید، لمصلحت راجحت الهیت اگر باشه، اون وقت خداوند متعال بعد به علم لدنی بهش می فهمانه، اون این چه معنی داره؟ مثل اینه که اسباب نزول معدات بود، شاید یک مطلبی را یسالونه که عن ذی القرنین عن اصحاب الکهف، پیغمبر نمیدونه، نمیدونه به ذات که همه چیز بلد نیست، که وحی باید به او بفهماند، وحی هم به او فهمان، اما مصلحت اقتضا میکند که فعلا در این مرحله اگر سوال کردن این به این سوال به پیغمبر بفهماند، این ما چه مانعی داره؟ اینا معداته لمصالح و حکم هست که ما نمیدونیم. پس این نقصی نیست ها، این که دارم عرض میکنم خدمت شما، اید آه پس شما دارید میگید ابراهیم یه چیزی را نمیدونست، بازه نمیدونست، از کجا فهمید و کی فهمید؟ از جانب خدا فهمید، بعدا فهمید. این به اصطلاح جهلش مبدل به علم شد، اونم به خاطر اینکه مقدمه یک کمال بود، امتحان بزرگی بود باید انجام بشه، برش معلوم شد. کی بهش معلوم کرد؟ خدای متعال. این چه عیبی داره؟ هر جا من دارم ملاک کلی عرض میکنم، این میشه مبنا، میشه قاعده، درباره از ابراهیم باشه، پیامبر ما باشه، ائمه طاهرین باشه، همه اولیاء الله معصومین باشه، هر جا جهل، ناآگاهی و ندانستن از این سنخ باشد، این لا بأس به این، لا ینافی مقام النبوه والولایه والامامه والعصمه، اگه از این قبیل باشه که مرتبه مرتبه است، مرحله مرحله است، یعنی یه چیزی را نمیدانه بعدا میدانه، لمصلحت نمیدانه، مثل بدا، موارد بدا هم همینطوره، موارد بدا هم همینطوره ها. اگر گفتیم در موارد بدا یک علمی را خدای متعال از پیغمبرش مکتوم داشته بود، یک قیدی را نمیدونست، بعد بهش گفت، مانوی نداره. اگر هم کسی گفت نه بدا این نیست که نمیدونست، میدونست، او اظهار نکرد و عرض رو گفتیم، برحال عرضم اینه، اگر از این مقوله باشه که یک ناآگاهی است، یک به اصطلاح جهلی است، که این مقطعی موقتی است و بعداً من جانب الله به علم لدنی افاضی رفع می شود، این با مقام نبوت و امامت و عصمت منافات ندارد. اون چه منافات دارد این است که اون جهل یا اون خطا بماند، در جهل مرکب بماند، یعنی یه چیزی را اشتباه فهمیده، این اشتباهش هم برملا نشود، این جهل مرکب نقص است، این نمیخوره با مقام نبی. و یا اگر جهل مرکب رفع شد توسط یک انسانی غیر معصوم رفع بشود، و اگر از طریق معصومی باشد یا جبرائیل ملک وحی باشد یا بلا واسطه باشد نابعث بهید. پس اگر واسطهش بشری غیر معصوم شد اون منافات داره، ما اونا قبول نمیکنیم. اما اگر واسطهش حتی یک پیغمبر دیگری باشه، خضر آمد یه مثل رو موسی گفت، ایدی نداره، معصومن معصومن، هر دو اولیاء الله از اولیاء الله هم، این نقض نیست، این نقض نیست. اگر از امت موسی کسی میامد این ابو حالی میکرد این میشد از امت موسی. این که عرض کردم یک قاعده ایست، این مطلب درسته که موردی بهش برخورد کردیم، ولی الحمدلله این یک قاعده کلامی بسیار مهمی در باب علم الانبیا و علم الائمه و المعصومین علیهم السلام. ما این را ابن در ملتزم می شویم. حتی اینم که ابن عربی گفت وهم مثلا ابراهیم بود که در عالم رؤیا فرزندش را در ذهن می کند، این چون بعد کشف شد این مقدار را ما به ایشون خدشه نمیگیریم اصلا. یعنی الان خدشه بنده و نقد بنده خلاف آن چیزی که قبلا به نظرم بود، نه، این مقدار ندانستن که بعدن توسط خداوند متعال یا جبرئیل بی واسطه با واسطه معلوم میشه، عیبی نداره. ما به ابن عربی اشکال نمیگیریم که گفته از ابراهیم نمیدونست بعد فهمید، بله نمیدونست بعد فهمید، گفتیم این از جانب خدا باشه عیب نداره. اشکار ما به جناب آقای ابن عربی این است که فرمایش ایشون با ظواهر آیات سازگاری ندارد، تعویل است. تعویل اگر با ظاهر بتازد عیب ندارد، میشه باطل. اگر تعویلی باشه که یک بطنی است، یک معنای عمیقی است، حفظ ظاهر است با یک معنای افزوده، اتق الله حق تقاته، علامه طباطبایی مثال قشنگی زده، میفهمد اتق الله حق تقاته. تقوا یعنی چی؟ اجتناب از محرمات و ترک واجبات، این درسته. تقوا یعنی چی؟ مرتبه بالاتر، اجتناب از مکروهات و ترک مستحبات. تقوا یعنی چی؟ یه درجه بالاتر، اجتناب از افراط در مباحات. تقوا یعنی چی؟ یعنی هیچ قصدی در هیچ مباحی جز خدا نداشتن، اجتناب از این که قصد غیر الله باشه، حتی برای لذت طبیعی کار نکردن، این میشه عالی ترین مرتبه تقوا. ملازمی فرمایید. خب بنابراین اگه اینجورا باشه، حفظ ظاهر، خدا رحمت کند علامه طباطبایی که مردش میدانید دیگه جامع، این گونه موارد رضوان خدا بر او وقتی میرسه جامع حرف میزنه، یه بعدی حرف نمیزنه. حالا ابن عربی آدم خیلی بزرگی در عرفان هست، اما یه بعدیه. اگر ایشان مثل علامه طباطبایی محیط به تفسیر قرآن و مسائل ظاهری و این چیزا بود، این حرفا را جا نمیدن، نبوده. یک بعدش خیلی قوی بوده، بعد عرفان، اونم عرفان نظریش خیلی قوی بوده. شیخ اکبر هم که بهش میگن بیشتر در حوزه عرفان نظری است. و الان مکاشفات آقای ابن عربی چیزی نیست که حالا صد درصدی باشه. ابن عربی هم تو مکاشفاتش گاهی خطا داره، اونش گاهی نیست. خب اما اینکه تعبیر خواب، دقت کنید، خوب دقت کنید این نکته را، تعبیر خواب نکرده، تعبیر نکرده، لم یعبر، البته ایشون نمیگه نمیدانسته، این آقای سروش گفته. این تعبیر که ابن عربی بگوید ابراهیم تعبیر خواب نمیدانست را ابن عربی ندارد. خدا نمیگم چه کند نسبت جناب آقای سروش دیگه، حالا بالاخره عاقبتش رو خیر بکنه انشاءالله تعالی، عاقبت همین بارم خطیب بخیر کنه. ایشان موقعی که نقل کرده گفته از ابن عربی میگوید تعبیر خواب نمیدانست، خدا گفته نمیدانست، ایشون میگه لم یعبد، تعبیر نکرد. حالا نمیدانست منشأش چیه اینا نگفته. قیصری دیگران که آمدن اینجا شرح کردن گفتن چون، دقت کنید، گفتن چون انبیا رؤیاشان علل اغلب از قبیل خیال المنفصل است نه خیال متصل، رؤیا الانبیا، مکاشفات انبیا علل اغلب از اون قبیل است. اصلا به ذهن حضرت ابراهیم نیامد که این خیال متصل اوه که نیاز به تعبیر چی داشته باشد. عزیزان ببینید، نه اینکه ایشون نمیدانسته، موضوعا این را از سنخ اون خوابهای نیازمند تعبیر نمیدانسته تعبیر کنه. یعنی مسئله رو موضوع نه رو حکم ندارد که نمیدانست، نمیخواست. یعنی تخصصا این از اونایی که در خیال متصل باشن نیست، زمان که خیال متصله. این یه دیگری گفتن چون انبیا کشفشان، مکاشفاتشان غالبا از وحی صریح بوده، وحی صریح بوده، اگر چیزی براشون کشف میشده در خواب یا غیر خواب، وحی صریح بوده است، لا وحی محتاج الی تأویل و تعبیر. چون غالبا اینجور بوده، جناب ابراهیم به ذهنش نیامد که این از اونایی است که نیاز به تعبیر دارد. خلاصه آیان گفتن مراد ابن عربی این است که حضرت ابراهیم ایران نیازمند تعبیر نمیدانست. البته این یه نوع بالاخره حالا اشتباهی هست، این اشتباه گفتن حل شد، این مقدار اشتباه مشکلی نیست، اما اینکه تعبیر خواب بلد نبود، نه چنین حرفی ابن عربی نگفته. این تعبیر از آیه سروش جوری به کار برد به اشتباهه. اسحاقه، بله این هم یکی از بله در روایات اهل سنت هم اینجوره. این در روایات شیعه بل اتفاق اسماعیل است، در روایات اهل تسنن اسحاق هم مطرح شده، ایشون علا روایات اهل سنت این کار کرده، ولذا این خودش یک علامت خطره، یه حرفی که در تجربه دینی و تجربه عرفانی میگوین. درست درستی میگوین چی؟ میگوین انسانهای غیر معصوم کشفشان و تجربه هاشان 100% نیست. چرا نیست؟ میگن چون گاهی مسبوق است به تئوری ها و نظریه های معرفتی و دینی، و آن معرفت ها و نظریه های پیشین علم حصولی است و خطا پذیر است. چون پایه بعض از مکاشفات ولو علم حضوری است، خودش علم حضوری است، ولی چون علم حضوری است که مسبوق به سین و مسبوق به ساد به علم حصولی هست و اون علم حصولی خطا پذیر است، این هم میشه خطا پذیر، ولی با به غیر معصوم به کشفش نمیشه 100% اعتماد کرد. این یکی از نشانه هاش است، همین که آقای موسوی فرمودن آقای ابن عربی این را در فصل اسحاقی آورده، نه اسماعیلی آورده، اصلا این داستان را اونجا آورده و میگوید این اسحاق بود، با حال این که خب این طبق روایات ما غلطه، در روایات اهل سنت چنین چیزی هست، اینا رو مبنا آمده، اینا به اسحاق تعبیر کرده، اونم یه اشتباه حالا دیگری. در حال حالا این حرفی که آقای سروش استناد کرده بود این را به این صورت حذف کردیم، انشاءالله امیدواریم که مطلب واضح و روشن شده باشه. جلسه بعد میخواهیم درباره اون ترجیح رأی عمر بر رأی پیغمبر در باب اسیران بدر انشاءالله صحبت بکنیم. اینو ملاحظه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.